با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 200 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. جمهوری اسلامی ایران میگوید در مورد تداوم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بعداً تصمیم گیری خواهد کرد. و آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. پیش از اینکه شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید، چند خبر رو با آگاهیتون میرسونم. بنابر آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 11000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 200 تن هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 78000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. وزارت بهداشت همچنین در خبری دیگر اعلام کرد واکسیناسیون سالمندان 70 سال به بالا از فردا شنبه آغاز می شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در خصوص احتمال تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعداً تصمیم گیری خواهد کرد. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه NHK ژاپن تأکید کرد در مذاکرات برجامی در وین هنوز در خصوص برخی موضوعهای کلیدی تصمیم گیری نشده است. بامداد جمعه پس از 11 روز درگیری مرگبار میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر، آتش بس برقرار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دقایقی پس از آتش بس، مردم غزه به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌ها و شلیک تیر هوایی جشن گرفتند. روز پنجشنبه مقام‌های اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند که با طرح مصر برای آتش بس بدون هر نوع پیش شرط موافقت دارند. در این 11 روز درگیری 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50000 نفر هم مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفتگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را اقدامی سازنده توصیف کرد، ولی تاکید کرد که تاکنون هیچ اقدام مثبتی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ یمن مشاهده نشده است. تیم لیندر کینگ که روز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، از جمهوری اسلامی ایران خواست از مذاکرات صلح حمایت کند و گفت واشنگتن فراتر از آتش بس در یمن خواستار یک راه حل درازمدت و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم روز گذشته در گفتگو با شبکه العربیه خبر داد که ابتکار این کشور برای صلح با مخالفت شبه نظامیان حوثی مواجه شده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است اخبار مربوط به حضور نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه در محل شورای نگهبان کذب و بی اساس است. او همچنین تاکید کرده است که عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر در سپاه نامه‌ای در زمینه انتخابات به شورای نگهبان ننوشته است. خبر ارسال نامه آقای حاجی صادقی به شورای نگهبان دو هفته پیش منتشر شد. در هفته‌های گذشته اعلام کاندیداتوری سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیای سپاه با واکنش برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شده بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400، خانواده‌های برخی از کشته شدگان و اعدامی‌ها در ایران خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. این افراد که شامگاه پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس صحبت می‌کردند، شامل خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد، خانواده برخی زندانیان اعدام شده و همچنین خانواده کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 بودند. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی هم که از داوطلبان 13مین انتخابات ریاست جمهوری است، شامگاه پنجشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به پرسش‌های مخاطبانش پاسخ گفت. او از پخش برنامه هویت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز پشیمانی کرد و همچنین گفت که رئیس جمهوری امکان فراهم کردن شرایط رفع حصر از رهبران جنبش سبز را دارد. آقای لاریجانی درباره پخش برنامه هویت از تلویزیون دولتی ایران گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و می‌پذیرم اشتباه بود است. با این خبر پایان این بخش خبری میرسیم و در ادامه شما رو بیش از این منتظر نمیگذاریم و برنامه ساعت ششم رو بشنوید از نیوشا بقراتی.
سلامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفعش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
درود بر شما، خوش اومدید به یک برنامه ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. دعوت میکنم که همراه من بمونید در حدود 55 دقیقه پیش رو با شماره تلفن مستقیم 00420221122454 میتونید با ما در ارتباط باشید و شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. آیا نتیجه انتخابات 1400 در رقم خوردن سرنوشت مقام رهبری تأثیر داره؟ آیت الله علی خامنه ای در حال حاضر 82 سال داره و با توجه به این شرایط سنی احتمال درگذشتش طی سالهای آینده کم نیست. هرچند قانون مجلس خبرگان رهبری رو رسماً مسئول انتخاب رهبر بعدی قرار داده، اما تاریخ جمهوری اسلامی و تجربه جانشینی آیت الله روح الله خمینی نشون میده که نظر و اراده افراد بانفوذ در حلقه قدرت و رأس هرم نظام تأثیری تعیین کننده در جهت دهی به روند تعیین رهبر داره. چنانچه بعد از درگذشت روح الله خمینی، این اکبر هاشمی رفسنجانی بود که به رغم فقدان شرایط قانونی رهبری از طرف علی خامنه‌ای، با استفاده از اقتدار خودش در اون دوران پرچمدار حمایت از او و در نهایت نشاندنش بر مسند دائم العمر ولایت فقیه شد. حالا پرسش اینجاست، شخصی که روز 28 خرداد 1400 به عنوان رئیس جمهور بعدی معرفی بشه چه نقشی در تعیین رهبر بعدی داره؟ چه سناریوهایی رو میشه برای آینده رهبری متصور شد؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. اینجا در پراگ رادیو فردا همراه شما هستیم با دو میهمان، همکارم رضا حقیقت نژاد و تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند در این برنامه. میتونید از طریق تلگرام نظر خودتون رو به طور صوتی برای ما بفرستید تا پخش بکنیم از طریق شناسه @fardagram. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم نظر یکی از شنونده ها رو که پیش از برنامه با ما تماس گرفته بشنویم و برگردیم. میشنویم از خانم سپیده.
نیوشا جان سلام، با تشکر از برنامه‌های جذابت، به نظر من نتیجه انتخابات 1400 در رقم خوردن سرنوشت رهبر نقشی نخواهد داشت. ریاست جمهوری در ایران یه نقش فرمالیته داره و این 8 سال گذشته هیچ سودی اگر برای ما نداشته، حداقل این بوده که متوجه بشیم که ریاست جمهور در ایران نقش پررنگ و عملی نداره. در واقع فقط یه مهره‌ای هست اون بالا و یه گرداننده‌ای هستش که اون مهره رو هر چقدر که دلش بخواد جابجا میکنه و همه خرابکاری‌هایی که اتفاق بیفته رو به گردن ریاست جمهوری میندازه. رهبری حتما اگر کشور دچار کودتای نظامی نشه به مجتبی خامنه‌ای خواهد رسید، نه کس دیگه. رهبر انقدر به یگانگی و برحق بودن خودش اطمینان داره، با اینکه بعد از کشتار آبان 98 فهمید که منفورترین چهره سیاسی کشور هست، حاضر به عذرخواهی یا پاسخگویی که به چه علت 1500 نفر انسان بیگناه و آزادی خواه که برای تنها حق مسلم هر انسانی، حق آزادی، حق نان، حق نفس کشیدن بود، به کف خیابونای ایران اومدن رو به کام مرکشون نشد. حتی یه سخنرانی که فقط ایدهش رو بگه که این اتفاق چه آسیبی ممکنه به پایه‌های رهبری خودش یا حتی ایران وارد بشه نداشته، و و این انتخابات به نظر من کم استقبال ترین انتخابات تاریخ سیاه 42 ساله جمهوری اسلامی خواهد بود. ممنونم ازت، موفق و مؤید باشی.
ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که با ما صحبت میکنید در رادیو فردا و در برنامه ساعت ششم. یک نظر مخالف رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ میهمانانمون.
درود بر شما. من تصور میکنم که رئیس جمهور جدید قطعا نقش بسیار پررنگی خواهد داشت بر انتخاب رهبر جدید، در صورتی که توی این 3-4 سال آینده شاید مرگ رهبر کنونی باشیم. ولی برای مردم من فکر نمی کنم که یک اتفاق خوشایند باشه مرگ آقای خامنه ای و انتخاب رهبر جدید. چیزی که مردم باید به صورت گسترده به اون توجه کنن تحریم هماهنگ و هوشمند انتخابات پیش رو است، که مردم باید به صورت گسترده و هماهنگ اونو تحریم کنن تا بتونن یه نقش پررنگی در مسائل سیاسی روز داشته باشن. با تشکر از شما.
از شما تشکر میکنیم که همراه هستید با رادیو فردا. بریم سراغ میهمانانمون. سلام میکنم به شما آقای اکبرین عزیز، مایلم که با شما شروع بکنم این بحث رو. دو تا نظر خیلی متفاوت رو شنیدیم. فکر میکنید که چقدر اون اتفاقی که در دوره جانشینی آیت الله خمینی افتاد میتونه برای جانشینی آیت الله خامنه ای هم تکرار بشه؟
سلام عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم و مهمان برنامه. عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم شرایط با سال 68 بالکل متفاوته. یعنی اون موقع شما هم اشاره کردید در مقدمه، یک قدرتی وجود داشت و یک تناسب قدرتی وجود داشت و بر اساسش یک اتفاقی افتاد. الان در انتخابات پیش رو، من البته معتقدم که این انتخابات به شدت در سرنوشت رهبری آینده تأثیر داره، اما نه از ناحیه نامزدها، از ناحیه مردم. مردم یک قدرتن. این قدرت رو در شرایط حاکمیت قدرت مطلقه فقط باید پای مهار قدرت هزینه کرد. به عبارت دیگه من میخوام بگم اگر مردم تو این انتخابات رأی بدن، بله قدرت منتجم تر میشه، قدرت مطلقه، اعتماد به نفسش بیشتر میشه و تو رهبری آینده تأثیر میذاره. از اون طرف اگر مردم رأی ندن و امضاشون رو از پای قدرت نظام بگیرن، امضاشون رو از پای قدرت مطلقه بردارن، این امضا رو، این قدرت رأی رو در اختیار او قرار ندن، به شدت آسیب پذیر میشه، اعتماد به نفسش میاد پایین، عدم انسجام به وجود میاد و این توی مسئله رهبری آینده تأثیر میذاره. اگر اینو بپذیریم اون وقت فرقی نمیکنه کی رهبر بشه. یعنی میخوام بگم که حالا کاری نداریم ما نظرمون چیه، وقتی تحلیل میکنیم، وقتی پیش بینی میکنیم، برداشتمون چیه از اینکه چه کسانی نامزد رهبری آینده، اون یه بحث دیگه است. من میخوام بگم هر کس که قرار رهبر بشه، هر اتفاقی قرار بیفته، اگر قدرت مطلقه، اگر جمهوری اسلامی اعتماد به نفس داشته باشه، کار بسیار سخت‌تر میشه و ایران ویران‌تر میشه. اما اگر اعتماد به نفس نداشته باشه، انسجام نداشته باشه، وضعیت فرق میکنه. این رو رأی مردم میتونه رقم بزنه.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگر برنامه‌مون و همین سوال رو از تو دارم. رضا بهت سلام میکنم، خوش آمد میگم. رضا حقیقت نژاد همکارم اینجا در رادیو فردا. آقای اکبرین به نکته اشاره کردند که هیچ تأثیری نداره چه کسی بخواد بر مسند ریاست جمهوری نشسته باشه و بیشتر تکیهشون بر این بود که با سلب مشروعیت از طریق عدم شرکت در انتخابات میشه تأثیرگذار بود. البته این نکته رو هم باید بگیم که حالا برمیگردیم به شما آقای اکبرین در ادامه، که در همون دوره‌ای که آقای علی خامنه‌ای شد رهبر جمهوری اسلامی، در دوره ریاست جمهوری شش سی فکر کنم اگر اشتباه نکرده باشم هلوش 50% مشارکت اعلام شده بود، یعنی اون هم خیلی، حالا شاید کمی بیشتر از 50%، اون هم خیلی درصد مشارکت بالایی نبود. اما اجازه بدید که صحبت‌های رضا حقیقت نژاد رو بشنویم.
منم سلام عرض می‌کنم. من کماکان فکر میکنم که شرایط شبیه همون شرایط انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر هست.
یعنی ما شاید در این روزها خیلی شنیده باشیم درباره این که انتخابات رو مهندسی میکنن، مثلا یک دخالت هایی میکنه آقای خامنه ای که منجر به مهندسی کردن انتخابات بشه. میشه گفت که یه در یه سطح بالاتری رهبر شدن رو مهندسی میکنن. در همون دوران هم ما میبینیم که مثلا قضیه حذف آقای منتظری از قائم مقامی آقای خمینی یا برداشت شدن شرط مرجعیت به عنوان یکی از در قانون اساسی به عنوان یکی از الزامات رهبری، اینا یک مجموعه از تلاش هایی بود که داشت مهندسی میکرد شرایط رو به نفع اون کاندیدایی که مد نظر مثلا دفتر آقای خمینی بود و آقای هاشمی رفسنجانی و الان امثال هم. بنابراین الان هم در مجموع شاهد مهندسی کردن فضا هستیم به نفع تعدادی از گزینه های جانشینی آیت الله خامنه ای. من فکر میکنم این که مردم رأی بدن یا رأی ندن چندان در این مسئله مهم نیست. یعنی اون فردی که وفادار باشه به طور قدرتمند و خوبی وفادار باشه به خامنه ای، این که بتونه بر فضای سیاسی و امنیتی کشور تسلط پیدا بکنه، یک رابطه قدرتمندی هم با نهادهای نظامی داشته باشه و بتونن یه تصویرسازی ازش بکنن که اون کاریزمای لازم رو برای کنترل شرایط داره، این میتونه گزینه نهایی باشه برای انتخاب رهبر جمهوری، برای جانشینی رهبری. و حالا زمانی که آقای رئیسی در انتخابات سال 96 هم کاندیدا شد، یکی از پرسش‌های خیلی مهم هم همین، چون ما میدونیم که سال 95 مثلا آقای رئیسی بحثش این بود که جانشین خامنه‌ای خواهد شد. اتفاقا اون موقع هم این پرسش بود که اگر آقای رئیسی شکست بخوره در انتخابات چی میشه، اون پروژه‌ای که میخوان رهبرش بکنن و بکشن بالا چه اتفاقی میفته. دیدیم که شکست خورد، ولی در عمل در اون پروسه فضاسازی برای جانشین شدنش به عنوان رهبر آینده خیلی خللی وارد نشد و حتی شدت گرفت. با وجود اون شکست قبلی الان میبینیم که خیلی سازوکار و گسترده‌تری تدارک دیده شده که بیان در این انتخابات هم به یک نوعی پیروز اعلامش بکنن که حتی اون شکست انتخاباتی رو هم جبران بکنن و همه چیز رو تدارک ببینن. بنابراین من فکر میکنم که این پروسه رای دادن جدا از اون مکانیسمیه. چرا؟ چون اون پروسه رای دادن در حوزه نهادهای انتخابی داره بیشتر عمل میره، رهبر بیشتر در حوزه نهادهای انتصابی، همون مجلس خبرگان ما میبینیم که ظاهر انتخابی داره ولی ماهیت انتصابی داره، و چون در حوزه زمین بازیش در نهادهای انتصابی اونجا تعیین کننده هستن، خیلی گره نمیخوره به رأی مردم.
بسیار خوب، ممنونم از تو رضا حقیقت نژاد. آقای اکبرین، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، مطمئنم که توضیحاتی دارید. اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای سامان رو بشنویم.
نیوشا جان سلام و عرض ادب، خسته نباشید. به نظر من سیر تکاملی که برای انتخاب آقای خامنه‌ای در دوره رهبری ایشون داره طی میشه، دقیقاً برای آقای رئیسی هم در حال تکراره، با این تفاوت که آقای رئیسی بدون داشتن سابقه مدیریتی خاصی در حال تبدیل شدن به گزینه اول رهبریه، ولی آقای خامنه‌ای حداقل سابقه عضویت در مجلس و قبل اینکه رئیس جمهور بشه رو داشت، و برای اولین بار هم هست که در انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوریش، شاید یه رقابت یه طرفه هستیم که تمام نهادها و سازمان‌های دولتی از آقای رئیسی حمایت میکنن، در حالی که آقای رئیسی حتی یه رقیب مهم هم نداره. مثلا دوره آقای احمدی نژاد ما مهندس موسوی رو داشتیم و در واقع آقای روحانی هم دوره بعدش رو داشتیم که با آقای رئیسی رقابت میکرد، ولی الان نه، الان کسی خاصی نیست که حتی با آقای رئیسی رقابت هم کنه. به نظر من داره تمام اتفاقات میفته که ایشون رئیس جمهور بشه و گزینه بعدی رهبری هم ایشون بشه.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، میتونید اونجا پیام صوتی بگذارید برامون تا در برنامه پخش بکنیم. آقای ایرج رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز، نظر شما چیست؟ به نظر شما ریاست جمهوری آینده ایران ارتباطی با جانشینی رهبر میتونه داشته باشه؟ تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
درود بر شما نیوشای گرامی، عرضم خدمت شما که من خیلی کوتاه عرض کنم وقتی بیشتر بدیم به همه داخل ایران. حضورتون عرض کنم که من نظر این چهار تا مهمون قبلی، چه بخشی چهار تا شنانده قبلی تو هم شنیدم، تقریبا نظرشون با من یکیه. من خیلی خلاصه بگم خدمت شما، بهترین راه به حساب گذر از این بحران نافرمانی مدنی که در 28 خرداد اتفاق میفته و مردم خونه‌شون میمونن. حالا چون من اخبار رو مرتب از افتاده فردا پیگیری میکنم. ببین پنجشنبه 16 اردیبهشت 338 نفر فوت کردن، جمعه 17 اردیبهشت 335 تا، پنجشنبه گذشته 23 اردیبهشت 92 تا. ببین مرتب میاد عدد پایین. پنجشنبه دیروز 233 تا و امروز طبق خبر خودتون 200 تا.
البته من این توضیح رو باید بدم آقای ایرج عزیز که ما در تمامی این خبرها هم ذکر میکنیم که صحت آمارهای رسمی مربوط به کرونا زیر مورد تردید
آمار مورد تردید سازمان بهداشت جهانی و حتی خودشون نیست. خلاصش کنم، اینی که من الان اظهار نظر کنم که کی میخواد رئیس جمهور بشه، کی میخواد رهبر بشه، یه اظهار نظره فقط. و در حقیقت اون احساسی که من دارم، خودم دارم، اینی که تقریبا این احساس از 5-6 ماه پیش که من به حساب بهش رسیدم، اینی که دیگه مردم ایران چیزی رو برای از دست دادن ندادن آقای بخود. یعنی واقعا روزانه 300-400 نفر حداقل دارن از دست دادن. اینی که بهترین راه و گزینه عبور از اینا سنم در بسرشت.
خیلی ممنونم از شما آقای ایرج عزیز، مخاطب و همراه رادیو فردا، که در برنامه شرکت کردید. تکرار میکنم دوستان، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بریم صحبت خانم ژیلا رو هم بشنویم و برگردیم.
مهربانان رادیو فردای گرامی، درود بر شما. جامعه‌ای که خود اینا سرمنشأ آشوب و قساوتن، چطوری میخواد بهتر از این باشه؟ حالا جامعه همینه تا وقتی که اینا هستن، قانون همینه، قانون از اینا حمایت میکنه و این انتخابات و این سناریوهایی که مینویسن و که اون ظریف هم جز و همین فیلم نامه بود. و ما الان میدونیم که این کسی که منتصبه الان تا صندوق نشسته، منتظر اسمش اعلام شه بره اون دست اون رو ببوسه و مردم مظلوم ایران کمک میخوان. این انتخابات از اون اول دروغه، چنانچه الان این اتاق فکر دکترین مهندسین متقلبین بالفطر دارن هی دارن فکر میکنن صف تشکیل بدن و میدنم و همون مردمی که دست بچه‌شون میگیرن و میرن اعدام نگاه میکنن، اونا هوره کشان از دورترین نقاط ایران اینا رو میارن تهران و رای جمع میکنن. و اینم از روزگار ایران، یا کنج قفس یا مرگ. این بخت کبوترهاست، دنیا پل باریکی بین بد و بدترهاست. درود بر شما.
درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید خانم ژیلای عزیز. خب بریم سراغ میهمانانمون آقای اکبر. این صحبت‌های آقای حقیقت نژاد رو شنیدیم و سامان هم به این نکته اشاره کرد که در واقع میگفت دارن آماده سازی میکنن برای اینکه آقای رئیسی بخواد رئیس جمهور آینده بشه. البته خب این بحثیه که الان سالهاست مطرحه، این که یکی از گزینه‌های نظام برای جانشینی آیت الله علی خامنه‌ای آقای رئیسی هست. به نظر شما در شرایط فعلی با توجه به شرایط سنی رهبر جمهوری اسلامی تولید نگرانی نمی‌کنه برای تصمیم گیران نظام که چه کاندیدایی بخواد از فیلتر شورای نگهبان رد بشه و بر مسند ریاست جمهوری بشینه؟
طبیعتاً اگر این نگرانی نبود که مجبور به آرایش این صحنه انتخابات نمی شدن و مجبور به این رد صلاحیت ها نمی شدن. این نگرانی در همه دوره ها بوده، در این دوره که البته احتمال میده که مثلا پایان عمر آقای خامنه‌ای باشه بیشتر. اما من همچنان در مواجهه با مسئله جانشینی خیلی روی مردم حساب میکنم. یعنی ببینید، من قدرت مردم رو اصلا نمیتونم توی این مناسبات ندیده بگیرم. چرا؟ ما بخاطر اینکه ما این موضوعی داریم به اسم موازنه قوا، توازن قوا. اگرچه این عموما در مسائل بین المللی و در نظام بین الملل مطرح میشه، اما در داخل کشور هم این خیلی مهمه. ببینید
آقای اکبرین، میشه من همینجا ازتون بپرسم که قبل از اینکه بخواید به توضیح موازنه قوا برسیم، یه مقداری دقیق تر توضیح بدید که مردم به نظر شما چطور میتونن تأثیر گذار باشن؟ یعنی اگر بخوایم قبول بکنیم که جمهوری اسلامی برای جمهور و برای آرای مردم اون اهمیت ذاتی خودش رو قائل نیست، اون وقت اگر که مردم بخوان روی بگردونن، چطوری میتونه در تصمیم گیری به اصطلاح رأس هرم قدرت برای نشاندن نفر بعدی روی مسند رهبری تأثیر گذار باشه؟
بسیار سوال مهم و کلیدی. ببینید، یا ما باید بگیم که هیچ قدرتی الان وجود نداره، یا اگر قدرتی وجود داره برای تقابل با قدرت مطلقه باید بگردیم پیداش کنیم دیگه. ما در سال 92 و 96 برای چی توی انتخابات شرکت کردیم؟ من نوعی، یعنی دعوت کردم به مشارکت یا همراهی کردم به مشارکت، اونم بعد از فجایع سال 88، به خاطر این بود که ما گفتیم خیلی خوب، در مقابل این قدرت مطلقه ما باید بخوایم تبادل قوایی ایجاد بکنیم، یعنی قدرتی داشته باشیم که بتونه مهار کنه قدرت مطلقه رو، و کسی باشه که از جنس خودشون باشه، این توانایی رو داشته باشه. رو آقای هاشمی رفسنجانی حساب کردیم به دلایلی که حالا الان جاش الان اینجا نیست، این میکردیم اون میتونه این تبادل داشته باشه. بعد اون رد صلاحیت شد، به همین دلیل هم اتفاقا رد صلاحیت شد، چون میتونه. بعد پشت آقای روحانی قرار گرفت، ما فکر میکردیم که آقای روحانی میتونه این مواجهه رو داشته باشه و قدرت تولید کنه برای مهار اون قدرت. خب اشتباه میکردیم، این پیشبینی ما غلط بود و در سال 96 هم دیگه تا دی 96 بیشتر دوام نیاورد این پیشبینی. اما اگر شما حالا این قدرت ما نداریم، ما الان هیچ یک از این کاندیداهایی که الان تو معرکه هستن فرقی نمیکنه کی رأی بیاره، هر کدومشون که رأی بیارن مجموعه کوتوله ها هستن این دوره، اینا هیچ توانایی ندارن برای اینکه بتونن تغییری در مناسبات قدرت بدن و مهار بکنن قدرت مطلقه رو. اینجا هستش که اگر مشارکت بالا باشه یا حتی اصلا به اون 50% برسه، میدونید لازم نیست خیلی هم بالا باشه، اگر مشارکت بالا باشه انسجام ذهنی و اقتدار میده به حکومت. این حرف من اینجاست. من میگم اینو بعد از انتخابات میخوان چیکار بکنن، بعد از مرگ آقای خامنه‌ای میخوان چیکار بکنن؟ بالاخره تو ذهن من، برداشت من از این دو نفر که خارج نیست، یا آقای رئیسی یا آقای مشتبه خامنه‌ای، که حالا بعدا اگه بخش شد من میگم که من خیلی باور ندارم که این آرایش برای آوردن رئیسی به قدرته. من فکر میکنم که این پوست موزی زیر پای آقای رئیسیه که بیفته تو این انتخابات و یه نفر دیگه و اون یه نفر باقی مونده، یعنی مشتبه بشه رئیسشون، بشه رهبر. منتها فرقی نمیکنه کی بشه رهبر، هر کی که میخواد بشه. اینا اگر مشارکت پایین باشه اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، انسجامشون رو از دست میدن، آسیب پذیر میشن. من نمیگم حکومت فرو میپاشه اگه مردم نباشن، میگم آسیب پذیر میشن. آسیب پذیری نقطه شروع تولد قدرت جدیده. شما اگر از من بپرسید حالا اون قدرت چیه، اون یه بحث دیگری است. شما اول باید این دیوار به شدت ترک برداره، آسیب پذیر بشه، آسیب پذیر که بشه قدرت تازه بکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اکبرعین گرامی. آقای حقیقت نژاد، شما چی فکر میکنید؟ آقای اکبرعین همونطوری که شنیدیم میگه که انسجام ذهنی و اقتدار حکومت رو مشارکت پایین میتونه به چالش بکشه. حالا درباره گزینه ها در ادامه برنامه صحبت میکنیم. صحبت مجتبی خامنه ای خب خیلی مطرح بوده از دیرباز و همینطور رئیسی، ولی در این مرحله اگر میشه به این پرسش جواب بدیم.
ببینید، الان اون چیزی که برای مجموعه گردانندگان این سناریوی رهبر آینده مهم هست، مسلط کردن این فرد بر ساختار سیاسی کشوره، یعنی به یک نحوی این ساختار سیاسی رو بتونن یک دست بکنن و هماهنگ بکنن که فرد بعدی مشکلات کمتری در مدیریت اون داشته باشه. زمانی که آیت الله خمینی فوت کرد، شاید بیشتر افراد بودن، یعنی چند تا مهره مهم ما در سخت ساختار سیاسی کشور داشتیم که اینا نقش کلیدی داشتن توی اداره کشور، مثل آقای هاشمی و مثل احمد خمینی و همچنین یه مجموعه آدم های در دفتر خمینی. و بعد از رهبر بعدی مثلا بیشتر درگیر این افراد بود برای مدیریت کردن این افراد،
و در طول یک پروسه طولانی موفق شد که در همون در بعد به ورود که موفق شد دفتر خمینی رو و افرادش رو از چرخه تصمیم گیری حذف بکنه و در طول یک دوره هم تونست که اون افرادی که قدرتمندتر بودن رو یکی یکی از صحنه سیاسی حذف بکنه و قدرت خودش رو تثبیت بکنه. بنابراین در چنین ساختاری که قدرت رهبر از مسیر حذف افراد قدرتمند میگذره، از مسیر سرکوب نهادهای مدنی میگذره، از مسیر بسط قدرت امنیتی میگذره، بر اساس تجربه دوره آقای خامنه‌ای دارم میگم، در این مسیر نمیتونیم این مؤلفه رو به نظر من خیلی مؤثر بدونیم. یعنی ما الان تا با یک فردی هم مواجه هستیم که نه تنها این در بحث انتخابات یه از یک سابقه بسیار سیاهی در زمینه حقوق بشر برخورداره و به تعبیر آقای منتظرین در تاریخ معاصر ایران نامش رو در زمره یک جنایتکاران نوشتن و به گواه نهادهای حقوق بشری بین المللی در یکی از جنایتهای بشری در این تاریخ معاصر دست داشته، ولی از اعتماد به نفس کافی برخوردار هست و اونقدر اون فضا در داخل کشور براش مناسب هست که میاد کاندیدای ریاست جمهوری میشه، 16 میلیون رای هم براش اعلام میشه، در این دوره هم شاید باید اعلام بشه و کماکان در اون مسیر گام برمیداره. بنابراین چیزی که در اینجا در صحنه واقعی، من متوجه حرف آقای اکبرین هستم، ولی در صحنه واقعیت سیاست ایران الان چیزی که کمترین اهمیت برخورداره افکار عمومیه. من یه مثال مشخص بزنم، ما در مورد آقای جنتی میدونیم که در انتخابات مجلس خبرگان ایشون اسمشون به عنوان نفر سیوم اعلام شد، تازه اون موقع نزدیکان آقای هاشمی میگفتن که حتی ایشون سیوم هم نشده بودن و مثلا در لیست تهران و بخشید 15 هم اگه آقای اکران درست میدن 15 هم یا سیوم، یکی لحظه عدد رو اشتباه کردم، بخیر نفر آخر اعلام شد.
بله بله سیوم فکر میکنم اگر که بله
بله نفر آخر اعلام شد و میگفتن که اون نفر آخر هم نبوده و یک نفر دیگه بود، آقای جنتی جایگزین شد فقط به خاطر که در مجلس خبرگان باشه. بعد همین نفر آخر اومد در مجلس خبرگان رهبری با رأی اون اعضا شد رئیس مجلس خبرگان رهبری، مناسبات اون مجلس رو هم مدیریت کردن، در همون مجلس هم همین آقای رئیسی رو بالا کشیدن به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری منصوب کردن، کما این که اگر یک روزی آقای جنتی کنار بره یا فوت بکنه مهمترین گزینه همین آقای رئیسیه. پس بنابراین این تمام این مسیرها و مهرچینی‌ها بی توجه به افکار عمومی بوده و خارج از قدرت مردم بوده، خارج از تاثیرگذاری مردم بوده، چون اساسا پروسه اینجوری شکل گرفته.
بله ممنونم، خیلی ممنون رضا حقیقت نژاد، برمیگردیم با تو دوباره صحبت خواهیم کرد. امروز دوستان اگر تازه با ما پیوستید صحبت میکنیم درباره این که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران احتمالا میتونه در رقم خوردن سرنوشت مقام رهبری تأثیری داشته باشه یا نه، و اینکه با احتمال اینکه با در نظر گرفتن احتمال اینکه علی خامنه‌ای میتونه طی سالهای آینده با توجه به شرایط سنیش در واقع از رهبری یا برکنار بشه به دلیل کهولت سن یا اینکه بخواد فوت بکنه، در این صورت میتونه شخصی که بر مسند ریاست جمهوری نشسته باشه نقشی داشته باشه در تعیین رهبر آینده یا نه. میتونید با شماره تلفن 00420221122454 تماس بگیرید و نظر خودتون رو مستقیم با ما در میون بگذارید، یا اینکه از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام. بریم بشنویم از آقای محمد رضا از ایران که روی خط ارتباطی ما هستن، تلفنشون از اتاق فرمان به هم میگن که قطع شده. اجازه بدید صحبت آقای محسن رو بشنویم تا امیدواریم که این تماس مجدداً برقرار بشه.
با سلام و درود خدمت آقای بهراتی و ساعت ششمی های رادیو فردا. به نظر من رئیس جمهور هیچ نقشی در مورد تعیین رهبر آینده کشور نخواهد داشت مگر اینکه عضو سپاه پاسداران باشه. رئیس جمهور هرگز هیچ نقشی در تعیین رهبری نخواهد داشت. اصولا رئیس جمهور، رئیس مجلس و مجلس هیچ نقشی در هیچ امری ندارن و تنها هستن که بگن ما هم رئیس جمهور و مجلس داریم. مجلسی که همه گوش به فرمان رهبر هستن، ریاست جمهور و دولت اون که از خود رأی و اراده ای ندارن هرگز و هیچگاه در تعیین رهبری نقش نخواهند داشت. تکرار میکنم، رئیس جمهور آینده هیچ نقشی در تعیین رهبری نخواهد داشت مگر آنکه عضوی از سپاه پاسداران باشه. حتی اگر در طول مناظرات و مبارزات انتخاباتی ببینیم که افرادی خواهند گفت پیر منم، جوان منم، تیر منم، کمان منم، دولت جاودان منم، اما به نظر من این بار مردم فریب این حرفا رو نخواهند خورد. حتی رأی اولی ها، نوجوانانی که بار اول است که قراره برن رأی بدن و پای صندوق ها برن، رأی گیری رو تحریم میکنن، چرا که آینده پیش رو رو از گذشته 42 ساله که بر ملت رفته میبینن و این تحریم حد اکثری بهترین راه اعتراض مسلط آمیز ته 14 گذشته خواهد بود. با سپاس از برنامه خوبتون.
تشکر میکنم از شما آقای محسن عزیز که با ما تماس میگیرید و نظر خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا میرسونید. آقای محمد رضا که تلفنش قطع شده بود روی خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم آقای محمد رضا عزیز، شما چی فکر میکنید درباره آینده رهبری و انتخابات ریاست جمهوری و اینکه چه کسی بخواد رئیس جمهور بشه؟
با سلام و عرض خسته نباشید به شما و همه ملت عزیزمون. من بعید میدونم تأثیری داشته باشه رئیس جمهوری. به هر حال رئیس جمهور همون پدارکاتی که آقای خاتمی فرمودن و به نظرم ما داریم یه نخست وزیر رو انتخاب میکنیم در واقع، چون تصمیم گیری ها در جای دیگه داره میشه. اصلا نه ملت کاره یا نه رئیس جمهور کار است، واقعا هیچ تأثیری نداره و الان دیگه ملت باید خودشون بدونن. وقتی الان شرایط جامعه ایران به جایی رسیده که پدر پیش بچه خانواده کم میاره، خانواده پیش همدیگه کم میارن، دیگه فکر نمیکنم واقعا هیچ دخلی به حال ملت ایران داشته باشه. و رئیس جمهوری هم واقعا به نظر من هیچ کار است، اصلا هیچ فایده ای نداره که ما برای چی بریم رای بدیم. من که بیش عنوان رای نخواهم داد، وگه هر کم از اقواممون بتونم میگم شرکت نکنم. ما هزینه رای دادنمون رو پرداختیم دیگه، واقعا هزینه نفس کشیدنمون رو پرداختیم دیگه، مرگ تعویضی داریم، این که زندگی نیست ما داریم میکنیم که واقعا. تشکر میکنم از شما.
ممنونم از شما آقای محمد رضا عزیز که همراه رادیو فردا هستید و نظرتون رو با ما در میون میگذارید. اجازه بدید بریم صحبت های آقای فرید رو هم بشنویم.
سلام میکنم نیوشا و تیم همراهش. سناریو که چه سناریویی ممکنه بعد از مردن خامنه ای اتفاق بیفته، من سه تا سناریو به ذهنم رسید. که یکیش این که خب رئیس دولت آینده که احتمالا طرف خامنه ای الان دیگه تا حدی مشخص شده، حالا انتخابات همش نمایش هستش، ممکنه یا در واقع یک فردی باشه که خونسا باشه، حالا مثل رئیسی یا مثل لاریجانی یا کسای دیگه، یه رئیس جمهور یا رئیس دولت خونسایی باشه که حالا فرق نمیکنه، رهبر بعدی هم اینا پرچم بله قربانگو و تملق چابلوسیشون برافراشته خواهد بود. اما یه سناریو دوم اینه که رئیس دولت ممکن است حالا دست اینا در بره، یه آدم نسبتاً جسورتری باشه، حالا شاید به نوعی مثل احمدی نژاد باشه، شاید، حالا فرض محال که محال نیست، که این جسارت داشته باشه که بعد از مردن خامنه‌ای بیاد اعلام کنه که رهبر جدید باید با قوانین جدید وارد کار بشه، با اختیارات جدید، یعنی در واقع مدعی بشه که رئیس جمهور واقعا باید رئیس جمهور باشه و اختیارات بیشتری داشته باشه، در واقع بخواد یک قوانین جدید رو پیشنهاد بده در کم شدن اختیارات رهبری و بیشتر شدن اختیارات رئیس جمهور. و سناریوی سوم که البته خیلی ضعیفه ولی خب به هر حال ممکنه باشه که ممکن است رئیس دولت آینده یا هم رئیس جمهور یک سپاهی باشه که بعد از مردن خامنه ای ممکن است یک کودتا یا یک شبه کودتا اتفاق بیفته، شاید نه برای براندازی، برای خب حالا برای شرایط خاصی ممکن کودتا بشه. و حالا من سناریوی در واقع اول رو محتمل تر میدونم که یه فرد خونسایی باشه که پرچمش پابرجاست برافراشته خواهد بود برای چاپلوسی و بله قربانگویی، و اینکه رئیس جمهور در واقع جسورتری باشه. مرسی، دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. فردایی
ممنون از شما آقای فرید عزیز که همراهی میکنید ما رو. خب برگردیم دوباره سراغ تحلیلگره برنامه‌مون. آقای اکبر، این اشاراتی داشتید به اینکه گزینه‌ها چه خواهند بود و گفتید از نظر شما اتفاقا کسی آقای رئیسی رو قرار نیست آماده بکنه برای مسند رهبری. میخوایم بیشتر یکم توضیح بدید درباره گزینه‌هایی که به ذهنتون میرسه در این باره؟
خواهش میکنم. من اجازه دارم این رو کوچولو بگم؟
حتما، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، چهارشنبه آینده 26 می هم انتخابات سوریه هم برگزار میشه. حتی اون بشار اسدش که دیگه آبرویی برای دولتش نمونده، تو این دوره نمایشی رو انداخته، رقیب برای خودش درست کرده. ببینید، همون آدمی که سال 2000 اومد و خودش 99% رأی آورد. بعدا سال 2007 اومد 97% رأی آورد. همون آدم الان به نقطه‌ای رسیده که کاندیداهای زن رو داره میاره بالا بشن، نامزد بشن، رقیب برای خودش درست کنه. یعنی این نمایشه برای این که بشه جلوی فروپاشی رو در حد ممکن گرفت مهمه. سال 88 هم آقای خامنه‌ای میگفت بزرگترین جرم همین در واقع معترضان این بود که آبروی نظام رو برده، بین تعبیر آقای خامنه‌ای. برای همین من فکر میکنم که مسئله قدرت مردم همشان باید جدی گرفت. اما رفتش نکته که شما فرمودید، من نمیگم که آماده نکردن آقای رئیسی رو، من میگم دو تا فرض ممکنه. یک فرضش بعده میگن آقای رئیسی آمده که رئیس جمهور بشه، آقای خامنه‌ای هم که مرد مثل مدل آقای خامنه‌ای پس از مرگ آقای خمینی، ایشون هم از رئیس جمهوری بره بشه رهبر. خب من وقت سوال برام پیش میاد که چرا هم چیکاری باید بکنه؟ آقای رئیسی همین الانش رئیس قوه قضاییه، بسیار هم در جای خودش محکمه، تاوانی هم برای مشکلات کشور خیلی پس نداره، مشکلات اجرایی. اون نکته‌ای که آقای حقیقت نشاط اشاره کرد به این که در دوره قبل اومد با اینکه شکست خورد ولی بازم معتبره، علت اعتبارش اینه که آقای روحانی در برنامه‌ها شکست خورد. یعنی این دولت این مقدار در واقع شکست نمی‌خورد و ناکام نمی‌موند و دولت معتبری می‌شد، دیگه جایی برای آقای رئیسی باقی نمی‌موند. من معتقدم اعتبارش آقای رئیسی از شکست دولت روحانی گرفت در این کارنامه‌اش. حالا به هر حال چرا ایشون باید بیاد؟ رئیس قوه قضاییه میموند، آقای خامنه‌ای هم که مرد از همونجا میبرد، الان که نایب رئیس مجلس خبرگان خودش از همونجا میبردنش میکردنش رهبر، یک جستی هم یه آبرویی هم از دوره قبل براش مونده بود به خاطر ناکامی آقای روحانی، سید محرومان بود، چی بود؟ الان آوردنش تو انتخابات ریاست جمهوری باید رقابت بکنه، باید وارد چالش و تنش بشه. تصور من اینه، حالا فکت هایی دارم براش، اشاراتی دارم براش کردم برای که تو نگشه بحث به شرطه واردش نمیشم. من فکر میکنم یک فرض دیگه هم وجود داره، آوردنش اینجا که در این وضعیتی که وجود داره این آدم شکست بخوره و از دور خارج بشه. آقای رئیسی هم قابلیت کافی و جذابیت کافی نداره برای رأی آوردن. شما از همون روز اول که اومد نامزد شد گاف داد، حالا بماند گافش چی بود. من میخوام بگم که فکر میکنم فرض دیگه این است که این بیاد شکست بخوره و زمینه برای فرض دیگری آماده بشه.
فکر میکنید که اگر آقای اکبرین خیلی کوتاه اگر این بخش رو هم بگید تا بعد اون نکاتی رو که داشتید مفصلتر در ادامه برنامه صحبت بکنیم، ولی فکر میکنید که اگر جمهوری اسلامی نیاز داشته باشه، نیاز این رو ببینه که کسی رو از فضای سیاسی خودش حذف بکنه، آیا باید متوسل بشه به اینکه فرض کنید بخواد وارد عرصه انتخاباتی بکنه طرف و اینها رو؟ یعنی راه کوتاه‌تر، راحت‌تری، سهل‌الوصول‌تری برای جمهوری اسلامی وجود نداره با توجه به تجربیاتی که دیدیم طی سال‌های گذشته؟
من فکر میکنم این معقول‌ترین راهه، یعنی هوشمندانه است این حرکت. بالاخره شما در نظر بگیرید که آوردن مجتبی، مثلا کسی مثل مجتبی خامنه‌ای، کار راحتی نیست. شما به هر حال این 88 عضو مجلس خبرگان اینا رو باید به یک نوعی از ابناء برسید باشون. ببینید درسته که اینا در نهایت تابع آقای خامنه‌ای هستند ولی نه تابع جمهوری اسلامی. یعنی اینکه آقای هاشمی رفسنجانی میگفت اگر روز جانشینی رهبری من زنده باشم تأثیر خودم رو خواهم گذاشت، منظورش این نبود من رهبر میشم. یعنی وقتی قدرت خامنه‌ای از بالا سر اینو برداشته بشه، اینا یه نفسی دور از قدرت خامنه‌ای بکشن، ممکنه حرفای دیگه‌ای بزنن، کارهای دیگه‌ای بکنن. کما که همین الانشم اگر آقای خامنه‌ای نباشه، ممکنه ما یک سازای مخالفی بشنویم. اونا رو اجمالاً باید قانع کرد. مشاوردن مشتبه خامنه‌ای به نظر من و قانع کردن خبرگان، قانع کردن طیفایی از حوزه نیروی قوم، اینا به نظرم کار ساده‌ای نیست و نیاز به نقشه نسبتاً هوشمندانه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای اکبرین عزیز. آقای حقیقت نژاد، رضا جان، شما چی فکر میکنین در مورد همین بحثی که مطرح شد، اینکه بین مجتبی خامنه‌ای و رئیسی که حالا صحبتش زیاد شده طی سالهای گذشته، آیا دنبال گزینه‌ای میگردن؟ به هر حال صحبت آقای اکبرین رو شنیدیم، نظر شما در مورد همین مسئله چیه؟
من هیچ خبر مثلا پشت پرده‌ای ندارم، ولی این بحث با شواهد موجود همخوانی نداره.
ببینید مثلا ما قبلا هم حرف می‌زدیم که مثلا صادق لالیجانی یا هاشمی شاهودی قبل‌تر از اون هاشمی رفسنجانی کسانی هستن که مثلا ممکنه جانشین خامنه‌ای بشن و اینها رو یک چهره‌های خیلی قدرتمندی می‌دیدیم که در سطح سیاسی هستن و توان این رو دارن که جانشین بشن، ولی این توانشون یه بخششون هم خود ساخته بود. مثلا هاشمی شاهرودی یه کسی بود که مشهور شده بود، اصلا رساله مثلا این چیزای فقهی و بحث رساله رو به آقای خامنه‌ای ایشون یاد داده و یه نوع شاگرد فقهی هاشمی شاهرودی محسوب می شده. خود خانواده لاریجانی یک قدرت سیاسی بودن در ساختار سیاسی ایران، آقای هاشمی هم همینجور، ولی آقای رئیسی چنین چیزی نبوده. یعنی اساسا در بجز در قوه قضاییه تا قبل از این که این حرکت رو به روشش بیاد بالا عددی نبوده به اصطلاح در ساختار سیاسی کشور، و اون بالا کشیدنش رو اتفاقا همین سیستم سیاسی که الان گمانه‌زنی میشه داره برای رهبر آینده برنامه ریزی میکنه، همین سیستم سیاسی بالا کشیده. یعنی در زمانه ای که آقای صادق لاریجانی تلاش میکرد در قوه قضاییه مقام رئیسی رو تقلیل بده، از معاون اولی به برکنارش کرد، اون رو بردن به آستان قدس رضوی، فرماندهان سپاه رفتن اونجا به یک حالت بیعتگونه اونجا نشستن، بعد با سلام و صلوات در کاندیدا آوردن، برندسازی کردن، در این چند سال به شدت دربارش تبلیغ کردن و الان هم کاندیداش کردن و همه میگن اجماع داریم، 50 تا عضو مجلس خبرگان رفتن نامه نوشتن که کاندیدا بشود، 220 نماینده مجلس گفتن که کاندیدا بشود و یه اجماع حد اکثری داریم. پس بنابراین اگر ما الان میبینیم که آقای رئیسی به عنوان یک گزینه بسیار مهم شناخته میشه، این گزینه به اعتبار اون سابقه سیاسی یا خانواده خودش یا تشکیلات خودش نبوده، مثل هاشمی یا هاشمی شاهرودی یا صادق لاریجانی، خود این سیستم پرورشش داده. من این قسمت رو نمیفهمم که چرا یه سیستمی باید یک مهره رو اینجوری پرورش بده بعد به زمینش بزنه. این چه نیازیه که یک پروسه 7 8 ساله برای چنین کاری طی بشه؟ ولی اینکه چرا این ریاست جمهوری براش مهمه، ما میبینیم که خود خامنه‌ای هم رئیس جمهور بود، رهبر شد، برای اینکه در اون مسیر یک دستسازی ساختار وجود رئیس جمهور خیلی حیاتی و تعیین کننده هستش. ما میبینیم که در بخش‌های غیر انتصابی تا حدود زیادی، به خصوص در سال‌های اخیر با تشکیل و قدرتمندتر شدن و نهادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمانه، ما این یک دستسازی در کنار سپاه پاسداران و سایر نهادهای وابسته به رهبر انجام شده. در مجلس هم اون از مجلس هفتم به بعد کاملا کنترل بر کلیت مجلس در اختیار قرار گرفته. بنابراین در اگر این دوره رو یه دوره گذار یا مقدمه دوره گذار تصور بکنیم، اون یکسانسازی نهادهای قدرت خیلی مهمه و اون فردی که قرار رهبر باشه اگر رئیس جمهور بشه از قدرت مانور بسیار بالایی برخوردار هست برای یک دستسازی قدرت، و اگر گذار صورت بگیره اون موقع از تسلط بسیار بالایی برخوردار هست و به راحتی میتونه اوضاع رو کنترل بکنه. از این منظر رئیس جمهور شدن کسی که قرار رهبر بشه خیلی حیاتی است، چون هنوز هم در ایران دولت قدرت فائقه است از نظر تسلطی که بر منابع مالی داره. دولت خیلی بزرگه و اون منبع اصلی بودجه هست و بسیاری از مسائل رو میتونه کنترل بکنه. بنابراین تسلط این گروهی که داره این سناریو رو پیاده سازی میکنه بر دولت خیلی مهمه، و چه بهتر که نماینده اونها بر دولت بشینه. من نمیگم این تحلیل من حتما متوجه آقای رئیسی و حتما هم این اتفاق میفته، میگم شواهدی که داره میبینیم این چنین چیزی رو تداعی میکنه که یک تدارک بزرگی داره دیده میشه، که یکی از مهمترین کانونهای قدرت در ایران یعنی دولت هم در خدمت اون یک دستسازی ساختار سیاسی برای آسان کردن دوران گذار از رهبری خامنه‌ای به رهبر بعدی صورت میگیره.
ممنونم از تو رضا. رضا حقیقت نژاد، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای فائز رو داریم روی خطمون از ایران. به شما سلام میکنم آقای فائز عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون، در مورد تأثیر انتخابات و نتیجهش بر تعیین رهبری بعدی؟
با درود وقت بخیر به شما آقای بغراتی عزیز و همکارانتون و شنوندگانتون. من از شما اگر ممکنه اجازه میخوام یه چیزی رو اعلام کنم، و بالاخره شما نتیجه گیری میخواید بکنید دیگه.
بفرمایید در چارچوب برنامه بفرمایید.
الان یه قطعی باید بگیریم دیگه. یه بالاخره نمیشه که با همین برنامه ها هی برنامه بذاریم بمونه و بیاد و بره و هیچ نتیجه نداشته باشه. من از اینجا با اجازتون به نام آفریدگار هستی و موجودات اعلام می نمایم فائز کاویانی توانا متولد ایران، مسیح زمان هستم و خیرخواه همگان.
آقای فائز عزیز ممنون که در برنامه شرکت کردید. در چارچوب برنامه اگر صحبت بکنید ممنون میشم. اجازه بدید بریم صحبت های یکی از شنوندگانمون رو بشنویم. از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته.
با عرض سلام، خسته نباشید، خدمت نیوشا خان عزیز. در مورد سوالی هفتاد باید عرض کنم که شخص رئیس جمهور نه هیچ گونه دخل تصرفی در تعیین رهبری ندارد. قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است خدای نکرده بعد از فوت یا در گذشت رهبری، جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر برگزار میشه. توی اون جلسه رهبر انتخاب میشه و به مردم اعلام. اما در قانون اساسی باز اصل 111 اعلام میکنه چنانچه مجلس خبرگان رهبری به نتیجه یک رهبر نرسید، شورای موقت رهبری میتونه برگزار بشه که اعضاش به این شکلن: شخص رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، یکی از فقهای شورای نگهبان به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت رسان. اگر نظر اینه، یعنی شورای موقت رهبری که مجلس خبرگان نتونسته باشه به جمع‌بندی برسه، بله اونجا چون رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی هم هست میتونه اثرگذار باشه. اما به نفسه نه، هیچ گونه دخل تصرفی رئیس جمهور در تعیین رهبری نداره. ولی چرا؟ چون یک بار این اتفاق افتاد در زمان درگذشت حضرت امام. مجلس خبرگان چون رهبر معظم رو اون موقع رئیس جمهور وقت بود انتخاب کرد، به لحاظ نوستالژی فکر میکنن چون رئیس جمهور بوده مجلس خبرگان به جمع‌بندی آقای خامنه‌ای رسید، در حالی که نه، به این شکل نبوده. با تشکر، برنامه خوب بود.
ممنون از شما که همراه ما هستید. بریم صحبت‌های آزاده را هم داشته باشیم.
سلام، من آزاده هم از هلند زنگ می‌زنم راجع به برنامه امروزتون، برنامه خوب ساعت ششم. من فکر می‌کنم در یک کلام میشه گفت که بعد نظرشون به نظر ایشون نزدیک باشه. یک تیمی هستش، یک به سرکردگی البته آقای خامنه‌ای، اینا تمام هموغمشون اینه که از خودی ها به اصطلاح رئیس جمهور بشه و اگر که آقای خامنه‌ای از دنیا رفت بتونه که راه آقای خامنه‌ای رو ادامه بده.
آقای امیر رو داریم زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا، به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما چه هست درباره بحث امروزمون؟ آقای امیر صدای من رو میشنوید؟ بفرمایید، روی خط هستید.
سلام جناب بغلاتی، حمید آمد مشهد، حالتون خوبه؟
درود بر شما، بفرمایید.
جناب بغلاتی، اصل کلام بگم وقت آقای رو نگیرم، ملت ایران نبایستی یا لشکر این مسئولین مملکتی که 42 تا مملکت رو به نیستی و نابودی کشاندم، سیاه لشکر ما نمیشیم برای مسئولین مملکت. هر کی بیاد ببخشید اتایش به لغاش بخشیدم، ما دیگه 42 تا رفتیم ببخشید اشتباه کردیم. یک کلامی که واقعا اشتباه کردیم کلام، یک ختم کلامه دیگه، ما سیاه لشکر آقایون نمیشیم. ملت ایران فهیمن و گول این دقلبازی آقایون رو نمیخورن. شبات کدارم
نمیرم از شما دوست عزیز. متشکرم از شما دوست عزیز، ممنون که همراه ما هستید. از طریق تلگرام هم با @فردگرام میتونید نظر خودتون رو با ما شریک بشید. بریم از تلگرام بشنویم.
نظامی که آقای خامنه‌ای طراحی کرده و به اجرا گذاشته در کشور ما، با مرگ ایشون اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاید صرفا باید در انتظار مرگ ایدئولوژی ایشون باشیم.
آقای سروش رو خط ارتباطی ما هستم، به شما سلام میکنم آقای سروش گرامی و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون، تأثیر احتمالی ریاست جمهوری بعدی بر جانشینی احتمالی علی خامنه‌ای؟
درود بر شما و درود بر همه شنوندهای عزیز رادیو فردا و مخصوصا آقای رضا حقیقت نژاد. ببینید، دو تا سناریو هست که هر دوش خطرناک هست به نظر من. یکیش این که بعد از مرگ آقای خامنه‌ای به احتمال زیاد، خب طبق قانون اساسی یک اگر شورای نگهبان به مجلس خبرگان به تجمیع نرسه، میان یک شورای موقت رهبری رو تشکیل میدن که این واژه موقت، من او رو یاد اون واژه موقتی که آقای رفسنجانی آقای خامنه ای رو گفت شما موقتا رهبر باشید تا ببینیم چی میشه. این شورای موقت رهبری که قرار هست تشکیل بشه کم کم دائمی خواهد شد و چون قدرت آقای رئیس جمهور هم عضوی از این شورا هست، این قدرت تقریبا میشه گفت تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود آقای رئیس جمهور. به این دلیل هست که این انتخابات خیلی براشون مهمه و آقای رئیسی رو حالا علم کردن دوباره که ایشون رو به عنوان رئیس جمهور و حالا رهبر شورای رهبری انتخاب کنن که در آینده تصمیم گیرنده خواهد بود. سناریوی دوم که خطرناکتر هست به نظر من این هست که مثل همون دورانی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود و رهبر شد، این بار هم آقای رئیسی قدرت رو در دست بگیره به عنوان رهبر و رئیس جمهور. چون من فکر نمی‌کنم قانونی باشه که رهبر نمیتونه رئیس جمهور باشه یا رئیس جمهور نمیتونه رهبر باشه، یعنی میتونه هر دوش رو همزمان باشه و این تجمیع قدرت در یک شخص باعث میشه که این قدرت ادامه پیدا کنه و بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری آقای حالا من رئیسی رو مثال میزنم، بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری ایشون و ایشون رهبر خواهند موند، این قدرت رو ادامه خواهند داد. یعنی اون قدرت اجرایی که در دوران ریاست جمهوریشون داشتن رو ممکنه بعد از این دوران هم ادامه بدن و این بسیار خطرناک خواهد بود.
ممنونم از شما آقای سروش گرامی که شرکت کردید. در البته درباره نکته‌ای که گفتی طبیعتاً حقوقدان‌ها باید نظر بدن، من دربارش اطلاعی ندارم، ولی اجازه بدید که صحبت پایانی رو از کارشناسان برنامه‌مون بشنویم. آقای اکبرین عزیز، آقای حقیقت نژاد توضیحاتی داد درباره تصویری که در ذهن داره از اینکه چرا آقای رئیسی داره در واقع آماده سازی میشه برای اینکه به مقام رهبری برسه. شما اگر صحبت پایانی جمع‌بندی دارید در حدود یک دقیقه، یک دقیقه و نیم در پایان برنامه میشنویم.
خواهش میکنم. جان حرف آرزوی حقیقت نژاد این است که چگونه میشه یه سیستمی کسی رو تا رهبری بالا بیاره بعد بخواد حذفش بکنه. من میخوام عرضم این است که پیشفرض این حرف اینه که قدرت یک دسته و منم میپذیرم سیستم یک دسته، ولی نزاع بر سر قدرت یک دست نیست. این خیلی مهمه. الان قدرت یک دسته، الان همه چی به آسانی ختم میشه، ولی نزاع بر سر قدرت یک دست نیست. شما تو همین انتخابات ببینید سعید محمد از رئیس فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا میاد دوباره نماد سپاه نامزد میشه، بعد خبرگزاری تصمیم سپاه اینو میزنه و میگه این توانایی کافی نداره. دعوای داخل سپاه رو ببینید، همین دعوا در عرصه رهبری آینده هم هست. تصور بر این هستش که البته آقای صادق لاریجانی من 24 فروردین 95 اونجا نوشته بودم به هیچ وجه بحث رهبری عمومی اصلا، ولی هاشمی شاهرودی چرا بحثش بود. کیفی از قدرت آقای رئیسی رو بالا کشیده، طیف دیگری هم میخواد رو زمین بزنه. این نتیجه نزاع در سر قدرت آینده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای اکبرین عزیز. رضا حقیقت نژاد آخر برنامه هستیم و برای شما هم یک دقیقه، یک دقیقه و نیم وقت داریم.
این بحث خیلی میدونی که سالها در جریان و آدم های مهمی هم هی مطرح میشن و میان و میرن. یک زمانی من گفتم که رهبر آینده جمهوری اسلامی رو اسرائیل تعیین میکنه. واقعیتش ما با یه نسلی از سیاستمداران مواجه هستیم که الان 80-90 ساله هستن و بعضیاشون هم ممکنه یه تا 100 سالگی عمر کنن و بعضیاشون هم ممکنه که یکی دو سال دیگه بمیرن و این مرگشون خیلی از معادلات رو میتونه تغییر بده. به همین جهت خیلی نمیشه رو افراد تصویر سازی دقیقی کرد، ولی برداشت من اینه که همون طیفی که آقای اکبرین میگن که میخواد رهبر آینده رو تعیین بکنه و تمایل داره به آقای رئیسی، اون طیف الان قدرت غالب هست در جمهوری اسلامی و داره بخش‌های مختلف قدرت رو میگیره و در این مسیر پیش میره. ولی ممکنه که در آینده تحولات پیش بیاد که دست ضعیف‌تری داشته باشه. در حال حاضر تمام شرایط طبیعی و غیر طبیعی دست به دست هم داده که اونها قدرت غالب باشن.
ممنونم از تو رضا. رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و همینطور تشکر میکنم از محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی که امروز همراه ما بودند در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از شما تشکر میکنم، شما شنونده ای که حدود یک ساعت گذشته 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. این برنامه از طریق همکاری و همراهی همکارانم در اتاق فرمان یعنی منیژه و شهرام به گوش شما رسیده. میتونید همچنان همراه ما بمونید و در ادامه از جمله درباره انتخابات ریاست جمهوری هم خواهید شنید در مجله شامگاهی رادیو فردا و بخش‌های خبری بعدی. اگر همچنان می‌خواید در این مورد صحبت بکنید با ما، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122113 و همینطور میتونید از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.